بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 634، شنبه مورخ 12/10/94.
میخوام بگم این موضوعیت نسیان و جهل موضوع های قرار نمید، یعنی بیایی برداشت نمید باشه. ما در صورت بیان کردیم که ما نسیان و جهل رو موضوع های قرار داریم.
خب نسیان و جهل موضوع حکم نیست، چی موضوع حکمه؟
به طور امام که گفتن خودی بگشت سردم که عرفات باشه، بعدش منا باشه، مشعر باشه.
از کجا عرفات باشه، منا باشه، مشعر باشه؟ اینا از کجا؟
عرفیه که تو برداشت عرفیه، مثلا الان میگم به ما میگم که فراموش کردم ما خورده خودمون چیم، اصلا به فراموشی نرفت نداشته که موضوع روز نداشته. اون مثال معذور من بود، اما حکم کلی رو میاد بیان میکنم.
اگه کسی سوال کرد آقا من فراموش کردم این کار رو کردم، امام میفرمان اشکال نداره. آیا این معناش اینه اگه عمدن این کار رو کنی اشکال نداره؟
نه معناش نیست.
اگه این جاهل تقصیری نمی کار رو بکنی اشکال نداره؟
نه این در بیان ما موضوع نیست، موضوع
حکم
قرار ندیم.
خب چی موضوع حکمه؟
من سوال کردم که در این صورت چه اتفاق میفته، ولی این نسیان من
در کدام سوره؟ چه دلیل؟ دخل و کل و کل و جزء فی موضوع این علامت موضوعیته. اگر مولا گفت اکرم هذا القائم، اکرم هذا السید، اکرم هذا العالم، یعنی این قید عالم یا سید یا قائم دخالت در حکم داره که اخذ شده در موضوع. اگه دخالت نمی داشت اخذ نمی شد، مگر قرینه مطمئن نداشته باشیم که یه عنوان عنوان مشیر است. اینجا باید قرینه مطمئن نبیارید که عنوان مشیره. تازه مشیر به چی چیزی هست؟ حالا بعد توضیح بدید، بعد از بحث بینم چی میخواد بگید، مشیر به چه چیزی است، چه کار میخواد، چه موضوع حکم چیه پس؟ بله از این که راوی سوال کرد نسیان، امام گفت و این جهل کذا، معلوم میشه جهل هم مثل نسیان در این حکم هست. چون امام راوی از نسیان سوال کرد، امام فرمود و این جهل و این کار رو کرد حجش درسته. یعنی میفهمیم در صورت نسیان در صورت جهلی حکم هست، اما در غیر این دو صورت هم هست معلوم نیست. خب به چه دلیل عرفات آمده است؟ مثال. خب از باب مثال به چه دلیل؟ به چه دلیل از باب مثاله؟ از کجا؟ اگر کسی بگوید آقا من در عرفات یادم آمد که محرم نشدم، خب امام میفرمان اشکالی نداره مثلا از همونجا محرم بشو. پس معناش این است اگه دو تا رکنم گذشت، من در رمی جمراتم یادم آمد محرم نشدم، همونجا محرم بشم؟ این به چه دلیل؟ از کجا؟ عرفات خصوصیت داره، هنوز ارکان حج انجام نشده است. در عرفات فهمیدی فقط احرام آمدن به عرفات، در عرفات فهمیدی محرم نشده ای. بسیار خوب، هنوز رکن انجام ندادی محرم بشو، اینجا عیبی نداره. آیا میتونیم بگیم عرفات از باب مثال؟ پس اگه در رمی جمراتم فهمید مشعرش بدون احرام بوده، عرفاتش بدون احرام بوده، اونجا عیب نداره اونجا محرم بشه؟ یعنی حجش باطله؟ روایت دلالت بر این معنا نمی کنه دیگه. بله امر تعبدی است که قطعا بله قیود دخالت داره، در غیر امور تعبدی هم قیود دخالت داره، مگر اینکه قرینه مطمئن نداشته باشیم. مثلا ببینید مثل این مثل یک وقت مولا میگه اکرم هذا السید، میفهمیم که این سیادت دخالت داره. اما یک وقت میگه اکرم هذا القائم، میفهمیم قید قیام دخالت نداره، از این عنوان مشیره چون ایستاده بوده گفته اکرم هذا القائم مثلا. خب اونجا میگیم عنوان مشیره، قرینه عرفیه است. اما وقتی میگه اکرم هذا السید بگیم نه یک عام رو اکرام کنیم به جای سید، عیبی نداره مثلا. خب اینا دیگه معونه میخواد، بالاخره خلاف ظاهر ادله خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله پنجم در تحریر فروعی رو حضرت امام ذکر می کنند. فرع اولین است که کسی که وظیفه او حج تمتع است جایز نیست عدول کند به حج افراد و حج قران. عدول در این فرع معنای خاصی داره، یعنی کسی که محرم شده است به احرام تمتع، فعلا فرض اینه، در اثناء عمل نمتونه نیت و تغییر بده به حج افراد یا حج قران. خب دلیل بر این معنا روشن است، من جانب وظیفه این فرد علی الفرض عمره و حج تمتع است. از طرف دیگر عمره و حج تمتع ماهیتاً مغایر است با حج افراد و حج قران. عدول از وظیفه معین خودش به غیر آن وظیفه، ثم اجزای این غیر از وظیفه انسان، علی القاعده صحیح نیست. لذا عدول در اثناء عمل در جمیع موارد خلاف قاعده است. دقت کنید، ولو در امور اعتباریه استحاله نداره، انسان نیت رو در بین عمل تغییر بده به یک نیت آخر، به عمل آخر، ولی آن عمل آخر که وظیفه نیست مسقط وظیفه باشد، احتیاج به دلیل خاص داره. قبلا اشاره کردیم در باب صلات ما در یک مورد دلیل داریم، کسی که فکر می کرد نماز ظهر خوانده است، مشغول نماز عصر شد، در اثنا فهمید که نماز ظهر نخوانده است، صحیحه زراره میگه فن و حل اولا، قصد کن نماز اولیه، نماز ظهر است، ولو دو رکعت خونده ای، فانها اربع مکان اربع. اینجا نص خاص میگه ولو دو رکعت اول به نیت عصر خونده شده ولی ظهر محسوب میشه، دو رکعت بقیه هم ظهر که انه چار رکعت نماز ظهر خوانده اید. اما همینجا دقت کنید فقها در عکس این مسئله همچه فتوایی ندارن. اگر کسی نماز ظهر داره میخواند بین نماز فهمید نماز ظهر خوانده است، آیا نیتشو برگردانه به نماز عصر؟ این بعضی مشکله میدانه. یا مشغول نماز ظهر است، دید وقت تنگ شده، اگر نماز ظهر رو ادامه بده حتی به یک رکعت نماز عصر نمیرسه، آیا میتونه ظهر رو منقلب کنه به عصر؟ فقها فتوا نمیدن، میگن این تبدیل دلیل میخوام، دو رکعت به نیت نماز ظهر خوانده، حالا میبینه نماز عصرش قضا میشه دیگه، وقت مختص نماز عصر، باید نماز عصر بخونه در وقت. فقها فتوا نمیدن که اینجا نماز ظهرش منقلب کنه به نماز عصر، چون نص خاص نداریم، دلیل نداریم، میگن اون نماز رو قطع کنه، نماز عصر شروع کنه ولو یک رکعتش در وقت باشه. حالا بالاخره پس بنابراین دقت کنید این که کسی بدون عارضه بخواد پس از محرم شدن به احرام عمره تمتع نیت و برگردانه به حج افراد، این جایز نیست. محرم شده به احرام عمره تمتع، حتی در استحبابی بعد بهش میگن آقا تو که وظیفت استحبابیه که حج تمتع قربانی میخواد، باید 500 ریال هم پول بدی، خب بیا نیت تو برگردون به حج افراد که قربانی نخواد، میتونه عدول کنه؟ فرمان نخیر، جایز نیست. خب او رو بذارید تو فقه یه بحثی داره، ما هم به او نگاهی داریم، به او تعلیل فنه ها هر و اون مکان هر و آیا میشه در عکسش هم یه حرف رو گفت یا نه، او بحث آخره، او با تو فقه بحث بشه، تعلیلی داره، ولی اینجا هم چه دلیلی نداریم، تعلیلم نداریم، لذا عملا بدون ضرورتی، بدون اضطراری، بدون مشکلی، کسی که محرم شد برای عمره تمتع نمیتونه عدول کنه به وظایف دیگه مثل حج قران، حج افراد، باید همین وظیفه رو ادامه بده. این فرع اول که حضرت امام هم در مسئله پنجم تحریر ذکر میکنه. فرع دوم رو به عنوان یک استدراک بر فرع اول ذکر میکنن حضرت امام، میفرماین در یک صورت جایز است کسی که محرم شده است به احرام عمره تمتع نیتش رو تغییر بدهد به حج افراد و اون مورد موردیست که محرم شده برای عمره تمتع زمانی به مکه رسیده است که میبیند اگر بخواهد در مکه صبر کنه اعمال عمره تمتع انجام بده وقت زیق است، به اعمال حج نمیرسه. در اینجا میتواند عدول کنه به حج افراد، مکه نمانه، سری بیاد عرفات، اعمال حج افراد رو انجام بده، بعد یک عمره مفرده انجام بده، و این حج افراد مجزی از حج تمتع هم هست. دقت کنید سه مطلب در این فرع باید روشن بشود. مطلب اول، ضابطه زیق وقت چیست؟ محرم شده آمده مکه، وقت برش زیغه است یعنی چه؟ یعنی نمیتونه به وقوف اختیاری عرفه برسه، یعنی نمیتونه اگه در مکه بیسته اعمال و عمره انجام بده به وقوف اضطراری عرفه برسه. وقت زیغه است یعنی صبح عرفه شده، وقت زیقه است یعنی ظهر روز ترویه شده. این وقت زیقه است یعنی چه؟ فتاوا به شدت در این مطلب مختلف است، اختلاف فتاوا ناشی از اختلاف نصوص است. لذا یه مطلبی بررسی کنیم. زیق وقت یعنی چه؟ مطلب دوم این است که عدول آنجا که جایز است آیا مجزی است از حجت الاسلام که وظیفش تمتع بوده یا نه مجزی نیست باید دوباره یه حج تمتع انجام بده؟ اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که بارها گفته شده است حج افراد فی نفسه عمره مفرده نداره، واجب نیست بعد از حج افراد کسی بره حتما عمره مفرده شه همون سال انجام بده. حالا سوال اینه آیا حج افراد عدولی هم عمره مفرده نمیخواد بعدش یا نه عمره مفرده لازم است؟ باز بس هر سه موردش مبتلا به زن حائض شده آمده مکه، میبینه اگه در مکه صبر کنه تا روز نهم یا تا روز هشتم پاک نمیشه که اعمال عمره رو انجام بده. خب میگن حجش تبدیل میشه به حج افراد، زیق وقته براش، عذره براش. بسیار خوب، حج تبدیل شد به حج افراد، این زن رفت حج افراد انجام داد. اینجا این دو سوال جدی مطرحه، یک آیا حج افرادش مجزی از حج تمتع اوست یا نه مجزی نیست، دوم حج افراد که انجام داد آیا یه عمره مفردن باید ذمیمه کنه در حج افراد عدولی یا نه مثل حج افراد اصلی میمونه، کسی که وظیفش حج افراد بود لازم نیست اون سالی عمره مفرد هم ذمیمه کنه. این خانم باید عمره مفرد ذمیمه کنه یا نه؟
یه چیز در وقتی اینجا شده این سوال پیش میاد، یعنی وقت عدول شما دارید میدید تبدیل میکنید مایه به شما میشه مثلا افراد
پس دیگه لازم نیست. خیلی خوب، نص خاص میگه لازم، میرسیم بهش. نص خاص میگه این وظیفش حج تمتع بوده، حج تمتع یه عمره داشته یه حج، الان تبدیل شد به حج افراد، اگه میخواد مجزی باشه جای او عمره را چیزی پر نمی کنه جز عمره مفرده. لذا روایت میگه این خانم باید بعدن یه عمره مفرده انجام بده. تصنع کما تصنع عایشه، حالا این در نص خاص روایاتش میرسیم، فعلا این تصویر بشه بس که این سه مطلب باید اینجا روشن بشه. یکی ملاک زیق وقت کجاست؟ فردی داریم آمده دستگیرش کردن، ویزاهای درست و درمونی نبوده، همین سالا اتفاق می افتاده، اینا رو بردن در جده زندان کردن، صبح روز عرفه اینا رو آزاد کردن، گفتن آرا برید، چون اونا یک دستوری دارن بالاخره هر کسی و هر جهتی وارد عربستان شد در ایام حج اگر نزدیک عرفه باشه نمیتونن منعش کنن از برگشت. یک کسی یک سال از مشهد پدرش مریض بود، گفتم پدرم پشتم میگیرم تا داخل عوام، سالی که خیلی منظم نبود کارام، این پدر مریضش رو پشتش گرفت بدون گذرنامه برد داخل هواپیما، بعدم تو همون هواپیما نشست رفت جده، جدم پیاده شد بدون گذرنامه، دستگیرش کردن دو سه روز بعدم گفتن اعمال تا انجام بده، با محافظ بردن اعمال تا انجام بده، بعدم فرستادنش دوباره ایران. مثلا خب ما داشتیم همین سالای گذشته ویزاها جعلیه در برگردوندن نزدیک عرفات نبود، یه عده دو سه روز مونده به ایام عرفه وارد فرودگاه جده شدن، اینا رو نگه داشتن تا صبح عرفه. صبح عرفه گفتن برید اعمال انجام بدید، بعدم خودتون رو معرفی کنید. صبح عرفه آمده مکه. حالا میرسیم، طبق بعضی از اقوال وقت تمام شده، زیر وقته، منقلب میشه عملش به حج افراد، بعدم یه عمره مفرده انجام میده، بعدم مجزی از حجۃ الاسلام است. طبق بعضی از نظرها میگن هنوز زیر وقت نشده، لذا صبح عرفه بره اعمال عمره تمتع انجام بده، خودش برسونه عرفات. ظهر عرفه رسید مکه، طبق بعضی از انظار میرسید، آقا وظیفه‌ش حج تمتع، میگن وقت گذشت، برو سریع خودت برسون عرفات. بعضی از آقایون میگن نه، وقوف اضطراری شب دهم هم درک کنه در عرفه کافیه، بیست مکه اعمال عمره تمتعشو انجام بده، شب دهم بره یک چند دقیقه در عرفات بمونه، بعدن بره طرف مشعر و وظیفه‌ش همون حج تمتع است. لذا بالاخره مسئله مبتلا به هر سه سوال هم باید پاسخ داده بشه. خب مطلب اول، حد زیق عمره تمتع که تبدیل میشه وظیفش به حد افراد چگونه است؟ در مسئله چند قول است، شاید بشه گفت هفت قول در مسئله وجود دارد. قول اول، حد زیق زوال شمس و ظهر روز ترویه است. کسی که تا ظهر روز هشتم عمره تمتعش رو انجام نداده است، دیگه وقتش تمام شده، وظیفش تبدیل میشه به حج افراد، ولو روز هشتم هنوز تو مکه است، وقتم داره، میتونه اعمال عمره انجام بده تا شب یا فردا صبح خودش برسونه عرفات، قبل از وقتم به عرفات برسه. ولی میگن نه، ظهر روز ترویه ملاک زیق وقت است، دیگه بعد از ظهر روز ترویه حق نداره عمره تمتع انجام بده. این قول از والد شیخ صدوق و شیخ مفید حکایت شده است. قول دومین است که حد زیق غروب یوم ترویه است، تا اول شب عرفه اگر کسی عمرش انجام نداد دیگه حق انجام و عمره نداره. غروب یوم ترویه. این قول از شیخ صدوق نقل شده است و ظاهر مقنع و مقنعه شیخ مفید همین قول دوم است. قول سوم این است که حد زیق وقت برای عمره تمتع زوال ظهر روز عرفه است. حالا اقوال رو به ترتیب زمانی مطرح نکردیم، ولا جور دیگه باید مطرح بشه. ظهر روز عرفه، اگر کسی تا ظهر روز عرفه در مکه بتونه اعمال و عمرش انجام بده، خودشو برسونه به عرفات، مسمای وقوف رو 5 دقیقه به غروب انجام بده، مجزی تا ظهر روز عرفه برای عمره تمتع زمان داره. قول پنجمین است که قول چهارم بعد قول چهارمین است که خب این زوال روز عرفه، ظهر روز عرفه از شیخ طوسی حکایت شده، صاحب ذخیره، بعضی از متأخرین هم حفظه الله ایشون هم قائل به همین قول شده. حالا باز اینجا دوستان مناسکا رو نگاه کنن ببینن حد ضیق وقت برای عمره تمتع در مناسکا چه زمانی قرار داده شده است. اینم باز اشاره بکنید بعد استفاده کنید. قول چهارمین است که و آخرین زمان عمره تمتع وقتی که به مسمای وقوف اختیاری برسه. فرقش با قول سوم دقت کنی، مثلا اگر کسی بعد از نماز ظهر روز عرفه وارد مکه شد، توانست اعمال عمره رو انجام بده، روزای تابستانی که 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت از ظهر تا غروب هستش، به 2 ساعت اعمال عمرش رو انجام داد، بعد با این وسیله خودش به عرفات رسون، 5 دقیقه به غروب آفتاب در عرفات بود، این عمره تمتعش مجزیست، زمان برای عمره تمتع داره. قول سوم میگفت تا ظهر عرفه اعمال عمره تمتع، ولی این قول میگه نه، تا وقتی مسمای وقوف اختیاری رو در عرفه درک کنی. پس اگه بعد از ظهر هم انجام داد اعمال عمرشه، بازم درسته، بازم مجزیست، تبدیل به حج افراد نمیشه. قول پنجم این است که یه قائلین به قول چهارم ننوشتم اینجا، قائلین به قول پنجم، حالا قول پنجم بگیم با قائلینش، قول چهارم هم پیدا کنی قائل داره این قول، من یادداشت نکردم. قول پنجم، ملاک و میزان درک وقوف اختیاری عرفات است به تمامه، یعنی اگر عمرش رو انجام بدهد ظهر خودش رو به عرفات برسونه، این عمره تمتع وظیفش هست، و الا اگه نمتونه ظهر خودش رو به عرفات برسانه، وظیفش تبدیل میشه به حج افراد. این قول رو شهید اول در دروس و حضرت امام در تحریر الوسیله انتخاب کردن. قول ششم، ملاک درک وقوف اضطراری عرفه است، اگر عمر تمتعشو شب عید قربانم انجام بده، همان شب خودشو به عرفات برسانه، باز عمره تمتعش صحیح هست. اگه میبینه نمتونه وقوف اضطراری عرفات رو درک کنه، وظیفش تبدیل میشه به حج افراد. این رو در کتب و قدما بعضی کتب مطرح کردن، ولی قائل خاصی نسبت داده نشده بهش. این قول هفتم این است که تا روز هشتم یوم الترویه، ظهر روز هشتم، وظیفش عمره تمتع است. از ظهر روز هشتم تا زمانی که وقوف اختیاری عرفات رو میتونه درک کنه مخیر است، میتونه عدول کنه به حج افراد، میتونه عمره تمتع انجام بده. قول به تخییر رو هم بدین گونه میرسیم. بعضی از فقها در حل تعارض بین این روایات مطرح کردن، فتوا دادن یا نه، برسیم ببینیم فتوا دادن یا نه. پس قول هفتم اینه که تا روز هشتم، تا ظهر روز هشتم عمره تمتع، از ظهر روز هشتم تا وقتی میتونه خودش به عرفات برسونه مخیر است بین این که عدول بده نیتشو به حج افراد یا نه عمره تمتع انجام بده، تا وقتی که میتونه به عرفات خودشو برسونه. بله؟ به اختیاری عرفات، به ظهر، به اول ظهر روز عرفه. و دقت کنید، اشاره کردیم وجه اختلاف در فتاوا، اختلاف در روایاتی است که در این باب و در این مسئله وارد شده است. لذا ابتداءً توائف مختلف این روایات رو اشاره کنی، بعد ببینیم بین این توائف مختلف از نظر سند و دلالت باید چه مشی داشت. طائفه اول روایاتی است که مفادش این است وقت عمره تمتع تا زوال روز ترویه است، ظهر روز ترویه و بعد از او وظیفه متمتع عدول الى الافراد است. مراجعه کنید باب 21 از ابواب اقسام حج، حدیث 14 صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، که انشاءالله میرسیم روایات طوائف رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اعمال با توجه به این مستقیم که در جمعه تفرمونیم در نمی به زمان صدور این روایات با توجه به این که در نظر می گرفتن در واقع کیف عرفان
برسیم، عیبی نداره این یک احتمال در بعضی از روایات تا برسیم ببینیم توائف مختلف بررسی کنیم، تعارض که مستقر شد ببینیم وجه رفع تعارض چیه، آیا جمع دلالی ممکنه نسبت به بعضی از روایات هم یه حرف شما رو بعضی گفتن، ببینیم علل اطلاق میشه گفت مسئله رو تمام کرد رفع تعارض کرد یا نه بازم تعارض باقی است چه کنیم. شما هم توائف رو مطالعه بکنید تا انشالله به بررسیش برسیم. بسیار
Thank you.